خدمت همه دوستان حاضر در فضای مجازی و دوستانی که حضوری خدمتشون هستیم سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از نشست‌های علمی از مجموعه هم‌اندیشی علمی پنجمین همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری که توسط مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی با همکاری مرکز توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن و علوم اسلامی وزارت علوم و معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات برگزار میشه. عرض کنم نشستی که امروز خدمتتون هستیم در واقع کمانچی است که قراره به طور کلی به موضوع صهیونیسم بپردازه با جلوه‌های مختلفون، مبانی الهیاتی، مبانی کلامی، مبانی سیاسی و جایگاه یهود در قرآن که در خدمت 4 تن از اساتید قائم بود. مقدمتان عرض کنم که خب صهیونیسم همون که دوستان مطلع هستن در واقع یک جنبش سیاسیه که از اواخر قرن 19 توسط تئودور هرتزل بنیانگذاری شد و دعو اصلیش هم این بود که در واقع یهودیانی که در سراسر جهان به نوعی آواره بودن و در کشورهای مختلف سکنا گزیده بودن رو جمع کنه و در یک کشور واحد و در یک منطقه واحد که بعدها اسرائیل نامیده شد جمع بکنه و به این منظور هم از انگیزه های مختلف برای این که اصولا میدونید یهودیان بر اساس اعتقادات دینی معتقد به این بودن که تشکیل کشور و دور هم جمع شدن یهودیان تا قبل از ظهور منجی نه تنها امکان پذیر نیست بلکه حتی درست هم نیست از لحاظ مبانی الهیاتی و اعتقادی. به همین خاطر خب اونهایی که طرفدار این پروژه صهیونیست بودن به لحاظ سیاسی و به لحاظ اعتقادی مجبور شدن که یک سری خب کارهایی رو انجام بدن برای اینکه راضی کنن، چه از لحاظ مبانی اعتقادی، یعنی یک سری دستاویزهای مذهبی اعتقادی کلامی الهیاتی فلسفی رو درست کردن، ایجاد کردن تا ترغیب کنن یهودیان کل دنیا رو تا در کشور اسرائیل به نوعی سکنا پیدا کنن و جمع بشن تا بتونن تبدیل به یک ملت واحد بشن. امروز با توجه به این اتفاقات اخیری که در غزه و سوریه و لبنان اتفاق افتاده و این حجم تهاجمی که توسط صهیونیسم و اسرائیل اتفاق میفته، خب قاعدتاً انجام این گونه نشست‌ها و بررسی‌ها کمک خواهد کرد، چون برای مقابله با یک پدیده پیش از اون بعد ما شناخت نسبی از اون پیدا کنیم و به نظرم اینکه ما بیایم از وجوه مختلف پروژه صهیونیسم رو بررسی کنیم، مبانی الهیاتی، مبانی کلامی، مبانی سیاسی و خود اصلا یهود در قرآن به ما کمک میکنه تا بتونیم شناخت بیشتری از صهیونیسم پیدا کنیم تا بعد راه‌های مقابله با اونو، چون میدونین جنگ فقط جنگ سخت افزاری و جنگ فیزیکی نیست دیگه، ما الان در جبهه جنگ نرم کار سختی رو در پیش رو داریم که این گونه نشست و این گونه شناخت ها به ما در اون حوزه خیلی کمک خواهد کرد. در همین راستا امروز در خدمت 4 تن از اساتید هستیم. بخش اول در خدمت جناب آقای دکتر عباس علی نصرآبادی خواهیم بود، ریاست محترم اداره کل امور پژوهش، که با عنوان مبانی سیاسی پیدایش صهیونیست در واقع که اون اصل پیدایش رو بررسی میکنن خدمتشون هستیم. پیش از این وقت نمیگیرم، از جناب دکتر نصرآبادی خواهش میکنم تا بحث خودشون آغاز کنن. حدود 20 دقیقه ما خدمت رو خواهیم دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان. تشکر میکنیم از دستان در کاران این نشست و نشستایی که تا اکنون در خدمت عزیزان بودیم. موضوع بحث بنده مبانی سیاسی پیدایش صهیونیسم هستش که امیدواریم بتونیم حداقل در این 20 دقیقه که جناب استادی فرمودن بتونیم جمعش بکنیم، گرچه مباحث خیلی مفصل‌تر و گسترده‌تر در چند دقیقه که در اختیار بنده قرار گرفته، ولی خب سعی می‌کنیم من امهات مطالب عرض بکنم. عزیزان استدلال دارن که اندیشه صهیونیسم به سرعت زاده نشده، زمینه های زایش صهیونیسم منجر شده که در گوشه کنار جهان روی داده و پیش از اون که به شکل اسرائیل غاصب در واقع ظهور بکنه در خارج فلسطین اشکالی قوام یافته. در این فرصت ما سعی میکنیم به 2 سوال به صورت اجمال پاسخ بدیم. اول اینکه برخی از مهمترین زمینه ها و بسترهای زایش صهیونیسم ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی و حدود برخ اقتصادی و فرهنگیش رو عرض بکنیم، و در سوال دوم چگونگی تلاش صهیونیست‌ها برای تحقق آرمان صهیونیسم یا همون تأسیس یک دولت یهودی رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. ابتدا بگم که اصلا صهیونیسم چی هستش. صهیون در زبان عبری به معنای پر آفتاب و نیز کوهی در جنوب غربی بیت المقدس. کوه صهیون زادگاه داوود پیامبر علیه السلام و جایگاه سلیمان نبی علیه السلام بوده. نزد یهودیان به معنای شهر قدس، شهر برگزیده، شهر مقدس آسمانی. صهیون برای یهود سمبل رهایی از ظلم، تشکیل حکومت مستقل و فرمانروایی بر جهان است. از این رو یهودیان خود را فرزندان صهیون میدونند. صهیونیسم به جنبشی گفته می شود که خواهان مهاجرت و بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین و تشکیل دولت یهود است. صهیونیسم مانند شونیسم یا همون ناسیونالیسم افراطی با خارش مردن ملت ها و نژاد های دیگر و با غلو در برتری خود در پی دستیابی به قدرت سیاسی هستش. این جنبش در نیمه نخست قرن 13 و نیمه دوم قرن 19 در اروپا پا به عرصه حیات گذاشت، ولی واژه صهیونیسم اولین بار از سوی همونطور آقای استاد فرمودن تئودور هرتزل و سپس نهم ساکولو مورخ صهیونیستی در کتاب تاریخ صهیونیسم سخن گفته شد. مشهورترین تقسیم صهیونیسم به صهیونیسم سیاسی یا فرهنگی یا همون دینی تقسیم میشه. صهیونیسم سیاسی خواهان بازگشت یهودیان به فلسطین است که با تدوین کتاب دولت یهود از سوی هرتزل در سال 1894 در واقع تولد هرتزل عرض میکنم با تدوین کتاب دولت یهود در واقع پیداشون صهیونیسم سیاسی. و اما صهیونیسم فرهنگی و همون دینی مخالف مهاجرت یهودیان به فلسطین هستش، زیرا در انتظار انسان رهایی بخش در آخر زمان نشسته تا یهودیان و تمام ادیان را به سرزمین ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام یا سرزمین نجات باز بگرد. البته در زمانی که پروردگار مشخص کرده و به شیوه‌ای که او تعیین میکنه انجام خواهد شد، در واقع از دست بشر خارج است، برخلاف اون صهیونیسم سیاسی که به دنبال از شاد خدمت پیدایش سرزمین است. ابتدا عوامل غیر عینی و ذهنی و فکری در باب پیدایش صهیونیسم و خدمت عزیزان به اجمال عرض میکنم. اولین عامل یهودی ستیزی است. صهیونیست‌ها مدعی‌اند که صهیونیسم پاسخی به یهودی‌آزاری است. به عقیده آنان دولت‌ها و ملت‌ها به بیماری علاج‌ناپذیر یهودی‌ستیزی دچار شدند. یهودیان را هر کجا ببینند آزار می‌دهند. هیم وایزمن که در واقع بعد از هرتزل رهبری صهیونیست‌ها را بر عهده گرفت، معتقد است که میگه ضدیت با یهود میکروبی است که هر یهودی هر کجا باشد و هر چند که خود منکر باشد به اون آلوده است. به بیان دیگر آنها یهود ستیزی را بلای ابدی و ازلی میدونند که تنها در پناه یک دولت یهودی میتواند از این راهی پیدا کرد. در همه یهودی ها صهیونیست ها به نمونه های از یهود آزاری در تو تاریخ اشاره میکنند. از جمله معتقدند که یهود آزاری با شکست دولت یهودی از سوی آشوریان و بابلیان شروع میشه و در آلمان هیتلری که از آن به کرار شنیدن، در امپراتوری روم، کشور لهستان، روسیه تزاری بارها سرکوب شدند. تنها در سال 1391 میلادی 70,000 نفر به دلیل نپذیرفتن دین مسیح در اسپانیا جان خود را از دست دادند. یهودیان همواره از حق مالکیت در برخی از مناطق جهان و برخی از حرفه‌ها محروم بودند و اغلب در گتوها به سر بودن. گتو یعنی محلی است مثل پایین شهر، یعنی محل خاصی بوده که یهودیان اونجا مجبور به اسکان میکنن، یک جای فقیر نشین در واقع بین. البته این ادعا نمیتونه درست باشه. برخی از ادعا بیش از حد بزرگ شده، مثل یهودی در آلمان که بارها بحث شده و بر سرش انقلاب وارده. در واقع صهیونیست‌ها با ابزارهای تبلیغی که در اختیار دادن به بزرگنمای این قصه پرداختن. دیوید بن‌گورین اعتراف میکنه، میگه اگر قدرت داشتم عده‌ای را به کشورهای مختلف میفرستادم تا یهود آزاری را تعمدن به وجود آورند که بتونن به اون هدف غایشون که تشکیل دولت یهود است در واقع برسن. شواهدی بر نادرستی ادعای صهیونیستی وجود داره، از جمله که مهاجرت و پراکندگی یهودیان اغلب دلخواه و به هدف اقتصادی و به سوی سرزمین‌های پر رونق بوده در طول تاریخ. یهودیان همواره در پهنه گسترده از خاک امپراتوری عثمانی در صلح آرامش زیستند. یهودیان در بریتانیا، در فرانسه،
و آلمان قرون وسطا مورد آزار نبودند، حتی پس از عصر نوظهوری و از اقتصادی خیلی خوبی داشتند. رنج و دردی که میلیون ها برده افریقایی سیاه‌پوست در طول تاریخ متحمل شدند خیلی بیشتر از یهودیان بوده. برخی از آزاردهندگان این سوداگران اتفاقا یهودی بودند خودشون که سیاه‌پوستان مورد آزار قرار دادن. وقوع یهود آزاری در حد پایینی میتونیم بپذیریم که برخی از اونها نتیجه منازعه دائمی بین کلیسا و کنیسه بوده. اگر صهیونیسم محصول یهود آزاری هست، پس چرا صهیونیسم به نوعی یهود آزاری از راه تبعیض بین یهودیان سفاردی و اشکنازی؟ یهودیان سفاردی یهودیانی بودن که از اروپای شرقی در واقع مورد مهاجرت قرار گرفتن یا مجبور شدن ترک کنن. اشکنازی هم یهودیانی بودن که از شمال غرب اروپا مجبور به مهاجرت شدن. اگر صهیونیسم محصول یهود آزاری هست، پس چرا صهیونیسم به نوع یهود آزاری از تبعیض بین این دو گروه به وجود اومده؟ سوالی است که صهیونیست‌ها خودشون همواره بی‌پاسخ گذاشتن. دومین دلیل بر پیدایش صهیونیسم تحول امپریالیسم هستش. صهیونیسم مولد دوران تحول و انتقال سرمایه‌داری غرب به مرحله امپریالیسم هستش. در این معنی همه قدرت‌های بزرگ سعی کردن یه جای پای محکمی در خاورمیانه پیدا بکنن. ابتدا ناپلئون بناپارت شروع کرده به حمایت یهودان علیه عثمانی، موفق نمیشه. بعد بیسمارک صدر اعظم آلمان شروع میکنه، میخواد یک راهنی از برن آلمان به بغداد بکشه. به جذب کارگران یهودی از شاید خدمت اعتماد میواجه، ایشون موفق نمیشه. در نهایت انگلیسی ها به آرزوی دیرینه خودشون یعنی خلق صهیونیسم مواجه میشن، یعنی عمل میکنن به این قضیه، ترغیب میکنن یهودیان اروپای شرقی رو، روسیه و غرب رو برای مهاجرت به فلسطین و تشکیل یک دولت یهودی که حافظ منافع خودشون باشه. در واقع هرتسل میگه بازگشت به سرزمین پدرانمان از بزرگترین مسائل سیاسی مورد علاقه قدرت‌هایی است که در آسیا چیزی را می‌جویند. به دنبال هر کدام از اینا به دنبال یک منافع خاص خودشون بودند. نتیجه که نیازهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی غرب به ویژه بریتانیا و هم انگلستان سبب پیدایش صهیونیسم شده، باعث شده که اسکان مجبوری اجباری یهودیان در فلسطین به وجود بیاد. دومین دلیل سرمایه‌داری یهود هستش. از اواخر قرن 16 هم یهودیان سفاردی از اسپانیا، پرتغال ترک میشن، به سمت عثمانی، هلند و فرانسه سکونت میکنن. به دلیل مهارتی که این یهودیان در بانکداری داشتن به عرصه تجارت جهانی وارد میشن و نخستین گامهایی به سوی بورژوازی یهودیان برمیدارن که باعث رونق میشه. در واقع این بورژوازی یهود هستش که به شکل‌های گوناگون در شکلگی صهیونیسم دخیل هستش. اول دلیل که بورژوازی یهود همگام با رشد سرمایه‌داری غرب به دنبال بازار مصرف می‌گردند، چه بازاری بهتر از بازار عثمانی که در حال تضعیف شدن بود. این امکان با مهاجرت بیشتر عثمانی‌ها، بیشتر یهودیان به سمت عثمانی شروع میشه، سرزمینی که نیروی کار ارزان قیمتی داشته. ضمن اینکه یهودیان غیر فعال هم مجبور فعالیت میشن. دومین دلیل سرمایه‌داری یهود جهت جلوگیری از افزایش تقاضای مالی یهودیان فقیر، در واقع مجبور میکنه این یهودیان فقیر مهاجرت بکنن از کشورهایی که از نظر اقتصادی قوی تر بودن، و این دلیل باعث میشه که اینا خواهان تشکیل دولت یهودی باشن که بتونن یهودیان فقیر رو مجبور مهاجرت بکنن. سومین دلیل در واقع بورژوازی یهود در آغاز خواهان مهاجرت یهودیان به فلسطین نبوده، در مرحله بعد باعث میشه که اینا مجبور مهاجرت بشن. عده‌ای از یهودیان به فلسطین مهاجرت میکنن تا به رفاه اقتصادی آنان در قبل لطمه وارد نده، چون قبل اصل نوظهوری تجربه کرده بود، معتقد بودن که یهودیان فقیر باعث میشه که اونا در فقر و فلاکت باقی بمونن. یهودیان فقیر مجبور میکنن در واقع به فلسطین از شبات خدمتون کوچ و مهاجرت بکنن، در واقع مهاجرت اجباری. دلیل بعدی ادبیات سیاسی است. قبل از اینکه اصلا صهیونیسمی در فلسطین شکل بگیره، ادبیات سیاسی شکل میگیره. پیش از تولد صهیونیسم، صهیونیسم سیاسی، صهیونیسم ادبی به وجود اومده. نخستین جرقه‌های سیاسی کردن دین یهود رو ادبیات سیاسی به وجود میاره. صهیونیسم ابتدا در عرصه زبان، گفتار و اندیشه، آنگاه در عرصه سیاست به وجود میاد. به گفته بن گورین، زبان عبری زبان ناگویایی بوده و در قلب ها میزیسته. به نماز، از شبت خدمت، شعر، ادبیات مذهبی بیشتر اختصاص داده. بعدها به جایگاه دست پیدا میکنن که دیگر تنها زبان گذشته نبوده، بلکه زبان آینده، زبان رستاخیز است، زبانی که میتونست یهودیان رو به عنوان یک ملت در زیر بیرق خود در بیاره. از جمله این ادبیات سازی با منامه خاصی خدمت عزیزان عرض بکنم، اشعار یهود بن هالوریس که به سود مقاصد صهیونیست ها سروده شده، کتاب تلمود هست که اندیشه بازگشت به ارض موعود رواج میده، رمان دیوید آلریس که شکلی از نجات پرستی افراطی رو در واقع به تصویر میکشه، زیگموند فروید هستش که بر لزوم اجرای تربیت صهیونیستی تاکید میکنه، دانیل درونداس که ناممکن بودن ادغام یهودیان در تمدن‌های دیگر رو تاکید میکنه، و در نهایت دایره المعارف صهیونیست و اسرائیل هستش که به سهم خودش زمین ساز صدور اعلامیه بالفور این دایره المعارف در واقع فراهم میکنه. برخی افسانه ها همچون افسانه یهودی سرگردان، یهودی دورگرد که زندگی سراسر آمیخته با رنج و سرگردان و بیپناهی یهودیان رو به تصویر میکشه. در مجموع ادبیات صهیونیستی کوشید تا با رواج در واقع همبستگی یهودیان جهان، مبارزه با تبلیغات ضد صهیونیستی، رنج و ستمگی یهودیان رو به نمایان بکنه و در واقع به ترویج اندیشه برتری قوم یهود بپردازه. از جمله شخصیت هایی که در بنیادگذاری صهیونیسم تاثیرگذار بودن، بارها و بارها از آن شنیدن، مهمترینش هرتسل هستش که بنیانگذار سازمان جهانی صهیونیسم هستش و پدر صهیونیسم معروف هست. در بوتاپست مجارستان به دنیا میاد، در ادلاخ در اتریش جان میدن. معتقد بودن که تنها راه حل پایان یهود آزاری گرد آوردن یهودیان در یک جهان و در یک منطقه خاص. ایشون کتاب دولت یهود رو می نویسن و یک سال بعد نخستین کنگره جهانی صهیونیسم را در شهر بال سوئیس تشکیل میدن که هدف آن ایجاد موتین برای یهودیان بوده. من چون وقت ضیق هست سعی می‌کنم به خلاصه سریع عرض بکنم و رد بشم. دومین روچیلد هست که اعلامیه معروف بالفور خطاب به روچیلد میگه لورد روچیلد عزیزم، آغاز میشه، خود نشان ویژه از شخصیشون، از نقششون در ایجاد صهیونیسم هستش. ایشون 1,600,000 لیره در اون زمان برای احداث دهکده های مهاجرنشین در فلسطین هزینه میکنه. اعتراف میکنه که میگه که بدون من صهیونیست ها هیچ کاری نمیتوانستن انجام بدن. نفر بعدی وایزمن هستش که بعد از هرتسل هست که رهبری بودیم صهیونیست ها رو بر عهده میگیره. برجسته‌ترین رهبر صهیونیستی هستش بعد از هرتسل. خدمات ایشون در نیروی دریایی بریتانیا زمینه پیدایش نظریه ایشون درباره لزوم تأسیس یک دولت یهودی برای صدور اعلامیه بالفور در واقع زمینه فراهم میکنه. نفر بعد شافت بریس که ایشون هم از برجسته‌ترین رجال سیاسی بریتانیاست، برادر همسر پالمرسون نخست وزیر اسبق انگلیس هستش. وی بر پای استدلال که هر ملت در واقع باید دارای وطن باشد و سرزمین کهن از آن ملت کهن است، مشوق نظری و عملی یهودیان و صهیونیست هاست جهت کوش و مهاجرت به فلسطین. و در نهایت اسرائیل بیر یا پول جولیوس رویتر، همون خبرگزاری معروف که همین دوستان اعتقاد دارن، ایشون از جمله ابتدایی ترین و نخستین کسانی است که در اواسط قرن 19 هم با خرید زمین در فلسطین سنگ بنای دولت قاسم و در واقع ایشون پایه‌گذاری میکنن. با در اختیار داشتن بزرگترین خبرگزاری اون دنیا اون زمان یا همان رویتر، بیش از هر یهودی دیگر به شکل صهیونیستشون کمک میکنن. دلیل بعدی بر از شبت خدمت ایجاد و پیدایش صهیونیست خود مارکسیسم و کمونیسم هستش. در عقاید کارل مارکس دوستان بیشتر از بنده مطلعان درس داریم پس میدیم. میگه آلمان کشور شما میرفت که گرفتار انقلاب کارگری خواهد شد. یهودیان در این انقلاب پیشرو هستند. کسانی که انقلاب کردند خودشون یهودی بودند، مثل ترتسکی، حتی بنگورین در از روسیه تزاری برخواسته. صهیونیست ها مانند کمونیست ها قائل به ماتریالیسم تاریخی هستند. در تحلیل گذشته و آینده معتقدند که دوران کمون اولیه یهودیان در دوره برده‌داری مورد عذاب و شکنجه قرار گرفتن، فرعون اینا رو اذیت کرده و لازم است که با انقلاب رقبا رو از میدان به در بکنن. صهیونیست به تأثیر از کمونیسم معتقده که ثروت پایه و اساس حکومت هاست، در نتیجه جهان باید از دریچه سکه و سرمایه دید، ایمان مذهبی باید ریشه‌کن کرد و به جای آن ارقام اعداد را جایگزین کرد. سیاست هیچ وجه مشترکی با اخلاق نداره و حکومت اخلاقی محکوم به شکست هستش. بیگمان میگه معتقدن که یهودیان بر اساس مشیت الهی به آقایی و سروری جهان خواهند رسید. طلا برترین نیروی محرک جهانی در دست یهودیان هستش. از مکر، تزویر و خیانت برای نیل به یا نزدیک شدن به هدف میشه استفاده و سود برد. هیچ تحولی بدون دخالت و نظارت پرقدرت و نفوذ وافر یهودیان انجام نخواهد شد. دقت بفرمایید که دیدگاه های صرفا مادی است. دلیل بعدی بر پیدایش صهیونیست ناسیونالیست یا همون ملی‌گرایی هستش. میدونی که ناسیونالیست یا ملی‌گرایی محصول انقلاب کبیر فرانسه است و یک از آثار تمدن غرب هستش. پس از انقلاب فرانسه میل به وطن‌خواهی در همه جای دنیا از جمله در یهودیت قوت میگیره. بنابراین اگر صهیونیست رو محصول درد و رنج ندانیم، میتونیم در واقع محصول ناسیونالیسم و ملی‌گرایی اینا بدونیم. هرسل باز میگه مسئله تشکیل حکومت یهودی بیش از آن که مذهبی یا اجتماعی باشه ملیه. ماها بالاخره ما یهودی ها و صهیونیست ها به دنبال یه ملیتی هستیم. آلبرت اینشتین میگه از زبانهای گسترش ناسیونالیسم بر یهود بیمناک باید بود. سرانجام گروهی با تاکید بر ناسیونالیسم، ظهور ناسیونالیسم یهودی هم صهیونیست در فراهم میکنن. امروز برخی از دانشمندان عناصری که یهودیان افرادی و صهیونیست به عنوان عناصر تشکیل دهنده دولت مطرح می‌کنند مورد تردید جدی قرار دادن به چند دلیل. اولا که صهیونیست جریان غیر دینی است، انظور نمیتوانه عناصر تشکیل دهنده دین را به حیات خودش مشروعیت ببخشه. دوم یک یهود یک نژاد نیست، بلکه یک دین هستش، آنم بینی که پیروانش پراکنده هستند، در هیچ نقطه جهان دارای اکثریت جمعیتی نبودن. صهیونیست با تر قوم برگزیده در واقع در پی سلطه بر جهان هستش، در حال که برتری و برگزیدگی راستی نمیتونه دلیل مشروعیت بخشیدن به رفتار سلطه گرایانه باشه. اگر فلسطین قبلگاه ویژه یهودیان هستش، چرا بیشتر یهودیان قبلا اینو نمیشناختن و حتی درباره موقعیت جغرافیایی اون اطلاعی نداشتن؟ دلیل بعدی ناسیونالیسم صهیونیستی به شکل افراطی در اومده و بشر امروز به هیچ وجه پذیرای تحمل ناسیونالیسم افراطی نیست. ناسیونالیستی که برای رسیدن به هدفش کشدار، خشونت، ازدواج قومی و حتی رفتار ناپسند رو ترویج میدن. دلیل بعدی بر از شبت خدمتتون پیدایش صهیونیست قوم برگزیده. تفسیر و نگاهش خاصی که صهیونیست‌ها دارن، میگن ما قوم برگزیده هستیم و این قوم برگزیده باعث تشکیل صهیونیست شده به دلایل متعددی. یکی اینکه بر اساس متون مقدس یا همون یهودی، قوم یهود برگزیده خداوند هستش، زیرا خدا به بنی اسرائیل وعده حکومت داده از نیل تا فرات. دلیل دوم میگه یهودیان دارای ویژگی هستن که فقط در اونا یافت میشه. مثل چی؟ مثل نژاد پاک، مثل خلوصی در نژاد، ملتی بیمانند. نخستین مورخان تنها دارندگان فرهنگ مستقل، گل سرسبد آفرینش، مردمی کوشا و توانا، همه اینا باعث میشه که ما یک برتری خاصی داشته باشیم و بتونیم از شبات خدمت استفاده بکنیم. اشاره میکنن که از شبات خدمتون وقت تموم، من نصف بحثم مونده. دلیل بعدی وعده خداوند هستش. معتقدن که خداوند در کتابهای دینی به اونان وعده داده که روزی فرزندان و بازماندگان یهود به دور کوه صهیونیست در اورشلیم گرد خواهند آمد. بنابراین نتیجه میگیرن که بازگشت عرشبت خدمتون یهودیان برز مهود یک آرمان مذهبی است که خدا بهشون وعده داده. افزون به دلائلی که ذهنی عرض کردم، زمینه‌های دیگری در زایش صهیونیست دخیل بودن که من به صورت گزارا ازش میگذرم، مثل قصه دیرفوس که یک افسر یهودی بوده در ارتش فرانسه، برای یهودی ها متهم شده، برای آلمانی ها خدمت، اون دستگیر میشه و ایشون رو مورد شکنجه و آزار قرار میدن و این بهونه میشه برای هرتسل و کتاب یهود و دولت نوشته میشه. نهضت های صهیونیستی مثل نهضت عرض شود جنبش های صهیونی، گروه عشاق صهیون و جنبش بیلو که اینا تلاش کردن برای یهودیان جمع بکنن بیان فلسطین، اینا تاثیرگذار بودن در عرصات خدمتون مهاجرت یهودیان و صهیونیستی‌ها به فلسطین. ملت فرومایه یک دیگه از دلایل پیدایش صهیونیست هستش که معتقد بودن که یهودیان موجودادی پست. همین دلیل نقض بر دلیل قلی بود که ما مدعی بودن که ما نژاد برتر هستیم. میگن یهودیان موجودات پست بودن در اروپا، ملت فرومایه بودن، استثمارگران اصلی اقتصاد در اروپا اینا رو مجبور کردن مهاجرت کنن، اینا رو چون انگل میدونستن. ناهمزیستی یکی دیگه از دلایل پیدایش صهیونیست موضوع ناهمزیستی هستش. معتقدن که زندگی اجتماعی یهودیان در اروپا با مشکلات و موانع همیشه همراه بوده. یهودیان توانایی هماهنگی با اروپاییان متمول با خود نداشتند، مجبور بودند در عمران آبادانی اروپا دخیل بوشن در حالی خودشون عقب مونده بودند و این باعث میشه که یک انگیزه مضاعف برای اینا ایجاد بشه. هیچ‌وقت از این وضعیت خوشنود نبودند. من از این مسائل ذهنی و نظری ازش عبور میکنم، میام به سمت دلایل عینی و عملی بر پیدایش صهیونیسم. اولین دلیل، به چند دلیل میشه اشاره کرد از دلایل عینی و عملی برای پیدایش صهیونیسم، از جمله منشورگرایی، عملگرایی، ملیگرایی عربی و ترکی، جنگ جهانی اول، پیمان ساکس‌پیکو، اعلامیه بالفور، پیمان ورسای، سیستم اقلیم اومد و طرح تقسیم. حالا نمیتونم واقعا وقت دارم اینا توضیح بدم یا نه. منشورگرایان اولین گروه بودن که در فاصله زمانی کنگره اول در سال 1897 میلادی تا سال 1907 میلادی، اینا مرحله اول درباره تأسیس صهیونیست میدونن، که مدعیان که در این دوره از عثمانی به دنبال منشورگر مجوز به دنبال کسب مجوز از عثمانی بودند برای که یک محلی در امپراتوری عثمانی در فلسطین در واقع بیان یهودیان مهاجر اونجا اسکان بدن برای اون هدف قایشون که در واقع به مطامع خودشون برسند، که البته اغلب امپراتوری عثمانی با این قصه مخالف هستش. دومین دلیل عملگرایی است. مرحله دوم دیپلماسی صهیونیستی که از سال 1907 تا 1914 رو شامل میشه، اقدامات عملی برای نیل به هدف صهیونیستی انجام میشه. قبلش یهودیان معتقد بودن که پیش از گرفتن منشور از سلطان عثمانی نباید فعالیت عملی برای مستعمره ساختن فلسطین آغاز بشه. اینجا این ضرورت برداشته میشه و معتقدن ما باید رخنه و حضور تدریجی و عملی بدون کسب مجوز از عثمانی در فلسطین رو به دست بیاریم. این تحول پایان عمر منشورگرایان محسوب میشه به رهبری هرتسل و آغاز حیات سیاسی عملگرایان به رهبری هموایزمن. دومین دلیل ملی‌گرایی عرب و ترکیه. البته همین منشورگرایان دلایل متعددی داره، توضیح فراوان دارد که من به دلیل زیغ وقت مجبورم از شاد خدمتون از این دلایل و توضیحات بگذرم. دومین دلیل ملی‌گرایی عربی و ترکی است. یکی دیگر از زمینه‌های پیدایش اسرائیل از هم گسستن پیوند بین اعراب و ترکان در امپراتوری عثمانی است. هر کدام یکی از تأثیرهای زیانبار ناسیونالیسم عربی از ترکی، اینا هر کدام به دنبال در واقع ملی‌گرایی خودشون بودن، ملی‌گرایی عربی و ترکی، و این زیان داده واقعا به سرزمین امپراتوری عثمانی که دلایل اتفاقا فروپاشی عثمانی ملی‌گرایی تعارضی است که بین ناسیونالیسم عربی و ترکی به وجود میاد. ترکان و اعراب برای در واقع برای از میان بدر کردن یک دیگر خود را نیازمند به حمایت مالی انگلیسی‌ها می‌بینند و این بزرگترین ضربه را به امپراتوری عثمانی وارد می‌کند، به طوری که در کابینه انور پاشا در امپراتوری این خیلی دردناکه، در یک امپراتوری عثمانی عرض خدمتتون از 13 وزیر 4 وزیرش یهودی، تنها یه وزیر عرب بوده و این واقعا فاجعه است. جنگ جهانی اول یکی دیگه از دلایل هست. من سعی می‌کنم خلاصه این دو سه چهار دقیقه دیگه تموم بکنم آقای استادی. جنگ جهانی اول یکی دیگه از دلایل هست. شکست عثمانی در جنگ جهانی اول بزرگترین مانع تأسیس دولت یهودی میشه که امپراتور عثمانی بوده. بعد از اینکه امپراتور عثمانی شکست می‌خورن، فرصتی طلایی برای جنبش صهیونیست به وجود میاد و موجب میشه انگلیسی‌ها به ترغیب مهاجرت به فلسطین بپردازند. از 5% در سال 1897 به 10% در سال 1918 میرسه. 56,000 نفر در این مقطع در واقع به تشویق انگلستان به فلسطین و برای تشکیل دولت یهودی مهاجرت میکنند. پیمان سایکس پیکو بین فرانسه و انگلیس منعقد میشه که بر اساس این پیمان جهان عرب به چند بخش و هر بخش به کشور بزرگی واگذار میشه. اردن، جنوب عراق و سوریه تا مرزهای ایران و خلیج فارس و نیز بندر عکا و حیفا به انگلیس واگذار میشه. قسمت اعظم سوریه، نوار شمالی عراق، بخشهای از آناتولی جنوبی در اختیار فرانسه قرار میگیره. آناتولی شرقی و بخش وسیع از شمال کردستان به روسیه واگذار میشه، ولی تمام سرزمین فلسطین جز بندر عکا و حیفا منطقه بین المللی مشخص میشه که بعدها از این پیمان در واقع تخطی میکنن، خود کسانی که منعقد کننده این پیمان بودن. اعلامیه بالفور در ادامه داریم. صدور اعلامیه بالفور که در تولد دولت صهیونیستی سهم بسیار بزرگی داشته، ناشی از اشتراک منافع صهیونیستی ها و انگلیسی ها بوده. در جنگ جهانی اول امید صهیونیستی ها به مستعمره کردن فلسطین در واقع از بین میره از طریق عثمانی ها، چون عثمانی به هیچ وجه راضی به این قضیه نبوده، عرض کرده مخالف. اینجاست که تغییر مسیر میدن، میان سراغ بریتانیا و سراغ انگلستان بر اساس اعلامیه بالفور و پیمان و حقیقه عمومیت رو بر اساس این پیمان به انگلیسی ها متاسفانه واگذار میشه. بعد پیمان ورسای داریم که در سال 1919 منعقد میشه. بعد از شکست عرض شود خدمتتون متحدین در جنگ جهانی اول، تأسیس جامعه ملل داریم. مستعمرات متحدین چون از هم میپاشن و شکست میخورن، تحت قیم عمومیت دول متفق قرار میگیره. سوریه و لبنان تحت سرپرستی فرانسه و عراق و فلسطین به صورت رسمی و تصویب سازمان ملل در قیمومیت انگلستان قرار میگیره. متاسفانه با تصویب قیمومیت انگلیس در واقع بر فلسطین متاسفانه مسلط میشه. و در نهایت طرح تقسیم داریم که در سال 1945 در انگلستان حزب کارگر به قدرت میرسه و این حزب کارگر هیچ در واقع سیاستی مبنی بر ادامه سلطه امپراتوری انگلستان بر جهان نداشته، در واقع بجان به سمت آبادانی داخل انگلیسی ها. این حزب چون حزب در انتخابات کشور پیروز میشه، در نوامبر همون سال در سال 1945 یک کمیسیون آمریکا انگلیسی تشکیل میشه. خواستار جانشینی قیمومیت در واقع سازمان ملل متحد به جای انگلستان میشه. یک کمیته ویژه‌ای تشکیل میشه در سازمان با 11 عضو از جمله کشورهای استرالیا، کانادا، چکسلواکی، گواتمالا، هند، ایران، پرو، سوئد، اوروگوئه و یوگسلاوی. این کمیته برای حل مسئله فلسطین دو تا پیشنهاد میده. اولین پیشنهاد مینی بود که 3 عضو کمیته شامل ایران، هند و یوگسلاوی و به تأسیس یک حکومت فدرال مرکب از دو حکومت عربی و یهودی به مرکزیت اورشلیم تخصیص بشه که این طرح اقلیته. طرح دوم که طرح اکثریت هستش در برابر بیشتر اعضا با این طرح موافق بودند که ایجاد دو دولت عربی و یهودی مستقل و تشکیل یک رژیم بین المللی برای اداره در واقع منطقه حائل به نام بیت المقدس، که اکثریت با این طرح علارغم مخالفت سازمان عربی و اعراب موافقن. شورای عالی عربی به شدت با این قضیه مخالفت میکنه، اما در مجمع عمومی سازمان ملل تحت فشار امریکا با 33 رأی موافق در باب 13 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع در قطعنامه 181 متأسفانه تصویب میشه و آژانس یهود در پی تصویب این قطعنامه که قطعنامه 181 هست 56 درصد خاک فلسطین را یک جمعیت 30 درصدی اشغال میکنه، در واقع در اختیار میگیرن. حتی برای رسیدن به مطامعشون پس از این تصویب این قطعنامه متوسل به زور میشن که اون قصه قتلعام دیر یاسین در سال 1948 به وجود میاد. 300 هزار فلسطینی مجبور به ترک خانه هاشون میکنن. در نتیجه برای اولین بار تأسیس مدینات یسرائیل یا اون کشور اسرائیل در اینجا به وجود میاد در سال 1948. بعد جنگ اسرائیل و اعراب داریم که یک ارتش 650 هزار نفری متاسفانه بر اعراب 30 میلیونی پیروز میشه. این خلاصه بود، البته من خیلی از مطالب مجبور شدم حذف بکنم به دلیل زیغ وقت. نتیجه ای که میخوام بگیرم، بیش از یک قرن از شکلگیری اندیشه صهیونیسم و بیش از نیم قرن از تأسیس دولت یهودی میگذره. به نظر من برای نابودی این جرثومه فساد بهترین راه خود اسلام هست به جای ملی‌گرایی. اسلامی که در واقع امتحان خودش رو در بحث انقلاب ایران به نحو احسن جواب داد، سیستم شاهنشاهی 2500 ساله رو ساقط کرد. انقلاب ایران بود که عصر جدید را پیش رو ما گذاشت و باعث شد که به مسئله فلسطین تنها از زاویه خاص خود اسلام نگاه بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عذرخواهی میکنم به خورده عرایزم طولانی بود و از این طرف عذرخواهی میکنم که خیلی از مطالب به صورت ناقص عرض کردم، البته به دلیل زیر. تشکر میکنم از همه عزیزان.